بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت همه دوستانم، امیدوارم که حالتون خوب باشه، عصر خوبی داشته باشید و هر جا که هستید کنار عزیزانتون سلامت و سربلند باشید. به یاری خدا جلسه 38 کلاس دقوقی و ابدال رو آغاز میکنیم. ابیات 224 تا 239 رو با هم دیگه میخونیم. چند بیت رو هفته قبل خونده بودم، ولی به خاطر اینکه ابیاتی که امروز میخونیم ارتباط دارن از جهت معنایی با ابیات جلسه قبل، اون ابیات رو هم در اینجا آوردم. پا رهاند روبهان را در شکار، وانز دم دانند روباهان قرار. عشقها با دم خود بازند، کین میرهاند جان ما را در کمین. روبها پا را نگهدار از کلوخ، پا چون ابود دم چه سوده چشم شوخ. ما چو روباهان و پای ما کرام، می رهاند من ز صد گون انتقام. حیله باریک ما چون دم ماست، عشقا بازیم با دم چپ و راست. دم بجنبانیم ز استدلال و مکر، تا که حیران ماند از ما زید و بکر. طالب حیرانی خلقان شدیم، دست طمع اندر الوهیت زدیم. تا به افسون مالک دلها شویم، این نمی بینیم ما کندر گویم. در گوی و در شهی ای قلتبان، دست وادار از سبال دیگران. چون به بستانی رسی زیبا و خش، بعد از آن دامان خلقان گیر و کش. ای مقیم حبس 4 و 5 و 6، نغز جایی دیگران را هم بکش. چون ندادت بندگی دوست دست، میل شاهی از کجاعت خواسته است. در هوای آن که گویندت زهی، بسته ای در گردن جانت زهی. روبها این دم حیلت را بهل، وقف کن دل بر خداوندان دل. در پناه شیر کم ناید کباب، روبها تو سوی جیفه کم شتاب. تو دلا منظور حق آنگه شوی، که چو جزوی سوی کل خود روی. خب در آغاز این قطعه مولانا به این نکته اشاره کرد که پای روباه باعث نجات روباه میشه و او رو از خطرات حفظ میکنه، ولی روباه عاشق دم خودشه و همیشه به خاطر دمش افتخار میکنه. باید ببینیم که منظور او از پا و دم چیه. منظور او از دم که خیلی در واقع مورد توجه روباهه، ولی به خاطر همین دم هم همه آسیب ها به روباه وارد میشه، در واقع منظورش حیله ها و استدلال ها و سخنان زیبا و رفتارهای قشنگیه که ما داریم برای جلب توجه مردم و برای اینکه انسان ها رو به طرف خودمون بکشونیم. و منظورش از پا که عامل نجات اصلی هست و روباه بهش توجه نمیکنه، در واقع ارتباط با کرام، ارتباط با انسان های کریم، ارتباط با انسان های والاست که غالبا مورد توجه نیستن، ولی بودن در کنارشون باعث نجات ما میشه. بنابراین اگر بخوایم این تمثیل رو رمزگشایی بکنیم، معناش اینطوری میشه که انسانها به جای اینکه به همنشینی با عارفان، همنشینی با حکیمان و فرزانگان، همنشینی با عالمان و کسانی که از نفس رهایی پیدا کردن و حکمت به دست آوردن، به جایی که به دنبال ارتباط با چنین کسانی باشن، بیشتر دنبال حیله ها و دنبال استدلال ها و دنبال سخنان زیبایی هستن که از طریق اونها میتونن مردم رو جذب خودشون کنن، در حالی که محبوب شدن و دیگران رو جذب خود کردن یکی از منابع اصلی درد و رنج بشره. و اگرچه هممون دوست داریم که مردم عاشق ما باشن و محبوب به دیگران باشیم، ولی این محبوبیت غالبا معدن انواع دردها و رنجها و ناکامی هاست برای ما. اما پیروی کردن از بزرگان و شاگردی کردن در محضر بزرگان، این به مزاق ما خوش نمیاد، با اینکه نجات ما در همین کاره. بنابراین همونجوری که روباه عاشق پاش نیست، عاشق دمشه و دم باعث خطر و رنج برای او میشه، ما هم به جای اینکه ارتباط با آدم های والا رو در مرکز زندگیمون قرار بدیم، چسبیدن به حیله ها و فریب های خودمون رو در کانون توجه قرار میدیم و فکر میکنیم با این حیله ها میتونیم راه نجاتی برای خودمون پیدا کنیم. ما چو روباهان و پای ما کرام، کرام جمع کریم، انسان های والا، عارفان. میرهاند من ز صد گون انتقام. حیله باری که ما چون دم ماست، عشقا بازیم با دم چپ و راست. قبل حیله جلسه قبل مفصل صحبت کردم. دم بجنبانیم ز استدلال و مکر، تا که حیران ماند از ما زید و بکر. مکر همون حیله است که جلسه قبل صحبت کردیم. استدلال به معنی دلیل آوردنه و یک اصطلاحیه که در علم منطق و در فلسفه ازش استفاده میشه. قطعا اینجا مولانا استدلال رو به معنای دقیق کلمه که در منطق و فلسفه هست به کار نبرده، استدلال رو عطف کرده به کلمه مکر. این از این جهت مهمه که کسانی به خاطر چنین ابیاتی ممکنه فکر کنن که مولانا با استدلال آوردن مخالفه. این حرف واقعا حرف نادرستیه. مثنوی او پر از استدلال و او برای تبیین منظور خودش مرتب استدلال میکنه. کلمه استدلال از کلمات کلیدی مثنوی نیست، یعنی فکر میکنم کمتر از 10 بار کلمه استدلال در مثنوی به کار رفته. مولانا بیشتر برای اشاره به مسئله استدلال آوردن از کلمه برهان استفاده میکنه. این یک بیت اوست که به نظر میرسه در نقد و تحقیر استدلال. اون بیت معروف پای استدلالیان چوبین بود هم همه میدونن. اگر شما بافت کلامی رو که این بیت و اون بیت توش قرار داره ببینید، متوجه میشید که واقعا راجع به استدلال فلسفی صحبت نمیکنه. منظورش از استدلال در اینجا سخنان موجه و سخنان ظاهرا منطقیه که ما میاریم نه برای اینکه حقی رو اثبات کنیم یا سخن درستی رو تبیین کنیم، بلکه برای اینکه خودمون رو در نظر دیگران دانا و حکیم و فیلسوف نشون بدیم و دیگران رو به تعریف و تمجید از خودمون وادار کنیم. و خب در این صورتی که استدلال به یک امر نفسانی تبدیل میشه و هیچ مسئله‌ای نیست دوستان در زندگی ما که قابلیت تبدیل شدن به یک در واقع امر نفسانی رو نداشته باشه. مثلا فرض کنید که من به شما میگم که آب در 100 درجه به جوش میاد. این یک واقعیتیه که در علم فیزیک در واقع بررسی میشه و اثبات شده. اگر هدف من از گفتن این جمله این باشه که میخوام اطلاعی درباره عالم واقع به شما بدم، خب این سخن علمی من درسته و خیلی هم کار خوبیه. اما ممکنه که من این جمله رو به شما بگم که به شما ثابت کنم من از شما باسوادترم، و چون من این قانون فیزیک رو میدونم و شما این قانون فیزیک رو نمیدونید، شما در بقیه مسائل زندگی هم باید از من اطاعت کنید. بنابراین ببینید، من از این گزاره علمی دارم استفاده نفسانی میکنم. به همین منوال ممکنه که من آیه از قرآن رو بخونم برای اینکه مثلا به شما آگاهی بدم و رشد بدم، و ممکنه که آیه از قرآن رو بخونم با این هدف که به نشون بدم من از شما فاضل‌ترم، من از شما بیشتر میفهمم، من از شما با دین آشناترم، بنابراین شما باید از من اطاعت کنید. اینجاست که این انگیزه باعث میشه که خوندن این آیه قرآنی نفسانی تبدیل بشه. استدلال کردن هم که امریست واقعا شریف و مثبت و یکی از خصوصیات‌های انسانه، اگر در جهت فریفتن دیگران و در جهت برتری جویی در واقع انجام بگیره، خود استدلال به یک امر نفسانی میشه از نظر مولانا. ببینید میگه دم بجنبانیم ز استدلال و مکر، تا که حیران ماند از ما زید و بکر. یعنی هدفی نیست که من میخوام دلیل بیارم، هدف اینه که من میخوام با استدلال آوردنم به شما ثابت کنم که از شما بالاترم، شما باید در برابر من مات باشید، در برابر من مبهوت و سرگردان باشید. پس با هر نوع استدلالی مخالفت نمیکنه. استدلالی که با انگیزه نفسانی باشه، این استدلال رو مولانا نقدش میکنه. طالب حیرانی خلقان شدیم، دست طمع اندر الوهیت زدیم. ما عاشق اینیم، خواهان اینیم که مردم در مقابل ما حیران باشن. دیدید بعضی ها رو که مقابله بزرگ قرن چطور از خود بی خود میشن، حیران و سرگردان میشن. عموم ماها دوست داریم آدم ها وقتی ما رو میبینن در برابر ما به یک حالت حیرتی و سرگردانی برسن. ما عاشق حیرت مردم در برابر خودمونیم، خلقان یعنی مردم. و به نظر مولوی این کار غلطه، به خاطر اینکه فقط خداست که شایسته است انسانها در مقابل او حیران باشند. بنابراین کسی که دنبال حیرت مردم در مقابل خودشه، گویا که دست طمع در دامن الوهیت زده، یعنی میخواد امری رو که خواست خداونده اون امر رو برای خودش داشته باشه. و خب یه جمله خیلی معروفی در فرهنگ ما هست که میفرماد در واقع بزرگی و عظمت ردای پروردگاره و خداوند در این ردا با هیچ کسی شریک نیست و هیچ شریکی رو بر نمیتابه. مولانا هم در واقع خود برتربینی و تکبر و خودشیفتگی و خواهان حیرت مردم بودن رو در واقع یک نوع طمع در الوهیت میدونه و به همین خاطر این رو بسیار کار ناسواب و نادرستی میدونه. تا به افسون مالک دلها شویم، این نمیبینیم ما کندر گویم. گو یعنی گودال. ما افتادیم داخل یه گودالی، داریم جون میکنیم، با سختی تمام داریم زندگی میکنیم، حالمون بده و حالمون از خودمون به هم میخوره. در همون حال عاشق اینیم که مردم عاشق ما باشن. یک بار هم از خودمون سوال نمی کنیم که آخه ما دوست داریم که مردم عاشق چه چیز ما باشن. وقتی من خودم حالم بده و حالم از خودم به هم میخوره، حالا همه مردم دنیا بیان عاشق من بشن، چه سودی به حال من داره؟ همه مردم در مقابل من تواضع کنن و برای من کف بزنن، وقتی حال من ناخوشه این چه فایده ای داره؟ و به تعبیر دیگه من افتادم داخل یه گودالی، یعنی در بدترین وضعیت ممکن دارم زندگی میکنم و همین جوری مردم رو دعوت میکنم که بیان و اونها هم توی این گودال بیفتن، یعنی خونه هاشون رو رها کنن، جاهای دلنشینی که توش زندگی میکنن رها کنن، بیان تو گودالی که من دارم زندگی میکنم. منظور مولانا اینه که خیلی از کسانی که دیگران رو دعوت میکنن به راه خودشون، دقیقا خودشون دستشون خالیه و هیچی ندارن، اما نمیدونم به چه دلیلی مایلن که دیگران رو دعوت کنن. فرض کنید که من توی خونه زندگی میکنم که هیچ غذا توش نیست، یه سفره انداختم که نه نون توی اون سفره است، نه ظرف توی اون سفره است، نه آب هست، نه غذا، و بعد همینجوری گروه گروه دارم مردم رو دعوت میکنم سر سفره خالی. این چه فضیلتی داره، چه ارزشی داره که ما آدمها رو دعوت کنیم سر سفره خالی؟ وقتی که درون من یه برهوته، وقتی که من بیابانی است درون خودم که هیچ خرمی و سرسبزی توش نیست، حالا فرض کنید همه مردم دنیا شیفته من شدن و اومدن دنبال من، من چی دارم که به اونها بدم؟ ذات نایافت هستی بخش کی تواند که بود هستی بخش؟ وقتی من بهره ای از فضیلت ندارم، دیگران چطوری میخوان بیان سر سفره فضیلتمندی من بشینن؟ پس من حال همون کسی رو دارم که افتاده توی گودال و در همون حال میخواد با انواع افسونها و وردها و با انواع سخنان عجیب و غریب مالک دلهای مردم بشه. در گوی و در شهی ای قلتبان، دست وادار از سبال دیگران. قلتبان یعنی مرد بی غیرت، مردی که نسبت به خانواده خودش غیرت نداره، یک فحش خیلی خیلی زشته دیگه. مولانا به قدری عصبانی میشه در این لحظه که کسانی بدون هیچ گونه بهره ای از حقیقت و فضیلت دیگران رو دعوت میکنن به طرف خودشون، که به اونها میگه ای آدم های بی غیرت، ای قلتبان ها، شما افتادی توی چاه و توی گودال، دست از سبیل دیگران بردارید، مردم رو نکشید به طرف خودتون، اجازه بدید که اونها برن و راه خودشون رو پیدا کنن. چون به بستانی رسی زیبا و خش، بعد از آن دامان خلقان گیر و کش. اگر به یه گلستان رسیدی پر از گل و پر از درخت و پر از میوه و پر از جویبارها، اون وقت مردم رو دعوت کن، شرمنده نمیشی، مردم میان میوه میل میکنن، زیر سایه درخت میشینن، از آبهای اونجا استفاده میکنن. ای مقیم حبس چار و پنج و شش، نقض جایی دیگران را هم بکش. مقیم یعنی ساکن، حبس یعنی زندان، چهار یعنی چهار عنصر، آب و خاک و باد و آتش، که به نظر قدما جهان از این چهار عنصر درست شده، و پنج یعنی پنج حس، حواس پنجگانه‌ای که ما انسان‌ها داریم، و شش یعنی شش جهت، بالا و پایین و جلو و عقب و چپ و راست. منظور از چهار و پنج و شش عالم ماده است، چون در عالم ماده ما با حس و با بعد و با عنصر سر و کار داریم. ای کسی که در زندان ماده گرفتار شدی، نقض جایی، اون یه خطاب هست و حرف اضافه در هست شده، در نقض جایی هستی، در جای نقضی هستی، نقض یعنی عالی و خوب، تو در جای خیلی خوبی هستی، دیگران رو هم بکش بیار توی این زندان که در واقع هم سلول تو باشن. منظور او اینه که خیلی از بزرگان، خیلی از مشایخ، خیلی از کسانی که به نام عالم دینی یا به نام عارف مردم رو به سوی خودشون دعوت میکنن، خودشون زندانی عالم مادن و در واقع مردم رو دعوت میکنن به زندانی شدن. چون ندادت بندگی دوست دست، میل شاهی از کجاعت خواست است. خواستن یعنی به وجود اومدن. تا وقتی که شخص مقام بندگی رو ادراک نکرده باشه و تماما بندگی رو تجربه نکرده باشه، بندگی خداوند رو، نمیتونه به پادشاهی برسه. ولی خیلی از کسانی که دعوت میکنن آدمها رو به طرف خودشون، اینها بدون اینکه از مرحله بندگی گذشتن، خودشون رو واجد مرتبه شاهی میدونن. در هوای آن که گویندت زهی، بسته در گردن جانت زهی. زهی در مصرع اول یعنی آفرین و تحسین، زه در مصرع دوم یعنی تناب و ریسمان. برای اینکه دیگران به تو بگن آفرین، تنابی به گردن خودت بستی. در آرزوی زهی، زهی به گردن خودت بستی. یعنی به خاطر اینکه تحسین بشی، تشویق بشی، ستوده بشی، خودتو زندانی کردی و اسیر کردی. و این کار کار درستی نیست که ما برای محبوب شدن خودمون رو توی قفس بذاریم. روبها این دم حیلت را بهل، وقف کن دل بر خداوندان دل. ای روبها این دم حیله رو رها کن. هل از مصدر هشتن یعنی ترک کردن و رها کردن. حیله رو تشبیه کرده به یک دم. دست از حیله‌گری بردار، وقف کن دل بر خداوندان دل. خداوندان دل یعنی صاحب دلان، خداوند یعنی صاحب، انسان‌های صاحب دل، انسان‌های فرزانه و فرهیخته. دل خودت رو وقف آدم‌های صاحب دل کن. خیلی جمله طلاییه، یکی از مهمترین در واقع مبانی فکری مولانا است که ارزش دل در اینه که وقف صاحبان دل بشه. در پناه شیر کم ناید کباب، روبها تو سوی جیفه کم شتاب. جیفه یعنی مردار. شیر معمولا یک شکار بزرگ میگیره، مثلا یک گوز رو شکار میکنه یا یک آهو رو شکار میکنه یا یک گورخر رو شکار میکنه. خب یه چند کیلویی از گوشت اون حیوان رو خودش میخوره و بعد اون حیوان رو رها میکنه و میره. بعد روباها، شغالها، کفتارها، پرندهها و خیلی از حیواناتی که گوشتخوار هستن میان کنار اون در واقع پیکر و خودشون رو سیر میکنن. بنابراین کسی که دنبال شیر بره هیچ وقت گرسنه نمیمونه، همیشه یه غذایی برای خوردن داره. شیر استعاره از انسانهای والا، اولیاء خداوند و صاحبان دله. اگر دنبال صاحبان دل بریم کباب کم نمیاد. کباب استعاره از نصیب معنوی و بهره معنویه. دنبال اونها بریم بی نصیب نمیمونیم. بنابراین بهتره که دنبال بزرگان بریم و دست از مردارها، یعنی اهداف حقیقی که با حیله‌گری های خودمون به دست میان، برداریم. تو دلا منظور حق آنگه شوی، که چو جزوی سوی کل خود روی. منظور یعنی مورد نظر، مورد توجه. اگر میخوای ای دل من، اگر میخوای مورد توجه خداوند قرار بگیری، باید مثل یک جزو به طرف کل بری. جزو ما هستیم که یه دل کوچولو داریم، یه دل ریزه داریم، و کل ولی خداست، عارف، انسان فرزانه است که صاحب دله. جزو اگر به کل بپیونده، مثل قطره‌ای که میره پیش دریا، دیگه آسیب ناپذیر میشه. بنابراین توصیه مولانا اینه که دست از حیله‌گری و مکر و استدلال‌های نفسانی برداریم و بریم به دنبال اولیاء حق. دوستان عزیزم، این قطعه درخشان خیلی از جهات مختلف قابل بررسیه و چند موضوع مهم در این قطعه وجود داره. من اگر بخوام واقعا راجع به همشون بگم زمان زیادی لازمه. من سه تا موضوع از این قطعه رو انتخاب کردم که درباره اون با شما صحبت میکنم. یکی مسئله محبوبیت طلبی، یکی مسئله دعوت و یکی هم مسئله پیوستن به اولیاء خدا. به یاری خدا راجع به این سه تا موضوع به اختصار با شما صحبت میکنم. اول به این سراغ محبوبیت طلبی. همجوری که در این ابیات دیدید، مولانا میگه ما به هر وسیله‌ای از جمله حیله‌گری، استدلال و چیزهای دیگه متوسل میشیم تا مالک دلهای دیگران بشیم، تا دیگران رو در مقابل خودمون حیران کنیم، تا دیگران به ما آفرین بگن، احسنت بگن. معنای این سخن اینه که ما دنبال این هستیم که محبوب باشیم، دنبال این هستیم که تعریف و تمجید دریافت کنیم و واقعا هم درسته. همه انسان‌ها به طور طبیعی خواهان تمجید و تاییدن. انسان‌ها به خاطر حب ذات غریزی که دارن از اینکه دیگران از اونها تعریف و تمجید کنن لذت میبرن. ما انسان‌ها نه تنها از شنیدن مدح به خاطر کارهایی که کردیم لذت میبریم، بلکه حتی اگر به خاطر کارهایی که نکردیم هم از ما تعریف و تمجید کنن، ما خوشحال میشیم. مثلا فرض کنید که من تخصصم مثلا در مثنوی و در حافظه، مثال میزنم ها، اینجور نیست واقعا. خب اگر به خاطر مثنوی از من تعریف کنن خوشحال میشم، ولی اگر به من بگن بزرگترین فردوسی شناس دنیا یا به من بگن بزرگترین خاقانی شناس ایران، اونجا هم با اینکه میدونم که این تعریف نادرسته، من واقعا کاری در زمینه شاهنامه نکردم و راجع به خاقانی هیچ کاری نکردم، ولی باز خوشحال میشم. بنابراین یکی از واقعیت‌های تلخ در زندگی انسان‌ها اینه که هم به خاطر کارهایی که کردند تعریف و تمجید و دوست دارن، و هم اگر به خاطر کارهایی که نکردند و فضیلت‌هایی که ندارن ستوده بشن، بازم لذت میبرن. این علاقه به متن و علاقه به تعریف شنیدن به حدیه که افراد معمولاً متوجه اقراق‌ها و بزرگنمایی‌هایی که در تعریف‌ها و تمجیدها وجود داره نمیشن. به همین خاطر که هر تعریف و تمجیدی از اونها بشه، اون رو جدی میگیرن و خودشون رو شایسته اون میدونن. جالب اینجاست که حتی اگر افراد توسط یک شخص حقیر و کوچیک مثل یک گدا یا یک فالگیر هم ستوده بشن، باز هم لذت میبرن و اون رو باور میکنن. یعنی شما اگر برید پیش یک فالگیری و او به شما بگه شما بهترین آدم دنیا هستید، داناترین آدم دنیا هستید، خیلی عجیبه که آدم‌ها غالباً این تعریف‌ها رو قبول می‌کنن، با اینکه می‌دونن اون فالگیر می‌خواد پولی بگیره و داره این تعریف‌ها رو به خاطر اون پول ارائه می‌کنه. از این جالب‌تر اینه که خیلی از افراد حاضرن به دیگران پول‌های گزاف بدن تا از اونها تعریف و تمجید بکنن. دستگاه عریض و طویل شاعران درباری در طول تاریخ بهترین نمونه این عشق شدید انسان به متن شنیدنه. به نظر مولانا متن‌جویی جزء ذات انسانه و اگر انسانی نیازهای زیستی خودش رو ارضا کنه، حتما به شنیدن متن و تعریف و تمجید میل پیدا میکنه. محصلان با صد عطا و جود و بر، زر نهاده شاعران را منتظر. پیششان شعری به از صد تنگ شهر. شهر یه پارچه خیلی با ارزشه، مثل ابریشم. تنگم یعنی بار. یک شعر شاعر میگه، حرفای خشک و خالی که فقط از پادشاه تعریف میکنه، پادشاه صد بار ابریشم به او میبخشه. خاصه شاعر کو گوهر آرد ز قعر. آدمی اول حریص نان بود، زان که قوت و نان ستون جان بود. سوی کسب و سوی قصب و صد حیل، جان نهاده بر کف از حرص و عمل. به نادر گشت مستغنی ز نان، عاشق نام است و مدح شاعران. اگر ما مسئله بقامون حل بشه و غذایی برای خوردن داشته باشیم، میل بعدی که در ما نیاز به ارضا شدن داره اینه که دوست داریم از ما تعریف و تمجید کنن. تا که اصل و فصل او را بردهند، در بیان فضل او منبر نهند. تا که کر و فر و زربخشی او، همچو انبر بودهد در گفتگو. خلق ما بر صورت خود کرد حق، وصف ما از وصف او گیرد سبب. چون که آن خلاق شکر و همجوست، آدمی را متن‌جویی نیز خوست. خداوند انسان رو به شکل خودش آفریده، چون خدا مایل هست که او رو حمد کنیم، از او تعریف کنیم و از او تشکر کنیم، انسانی هم که به شکل خدا آفریده شده دوست داره که ازش تعریف و تمجید بشه. بنابراین عشق به متن شنیدن و باور کردن متن در حدی که نیازهای اولیه انسان به تعریف و تمجید شنیدن رو برآورده کنه، به نظرم اشکالی نداره و نمک زندگیه. ولی اگر شنیدن و پذیرفتن متن‌های دیگران جدی گرفته بشه و انسان اونو به یکی از اهدافش تبدیل کنه و متن طلب و تایید طلب بشه، اون وقت این میتونه خیلی آسیب‌ها برای زندگی انسان داشته باشه که من به چند تا از این آسیب‌ها اشاره میکنم. آسیب اولش اینه که انسان تصویر نادرست از خودش پیدا میکنه. یعنی شخص بر اثر ستایش های اقراق‌آمیز دیگران درباره خودش، ممکنه که آرام آرام به یک جایی برسه که اون متن‌ها و تعریف‌ها رو در حق خودش باور کنه و یک تصویر دروغین از خودش به دست بیاره. مدعی باعث میشه که انسان واقعیت‌های زندگی رو از دست بده. متن و تعریف بین انسان و واقعیت‌های زندگی فاصله میندازن. شخص بر اثر مدعی‌هایی که ازش میشه تصویر نادرستی از خودش پیدا میکنه و کم کم کارش تبدیل میشه به بازی کردن و نمایش اجرا کردن برای تثبیت اون تصویری که در مدعی‌ها ارائه میشه. این ایراد اولش خیلی بزرگه. ایراد دوم اینه که متن شنیدن و عشق به متن با باعث اسارت انسان در دست اون شخص تعریف کننده میشه. میل شدید انسان به تعریف و تمجید و تحسین در واقع و این مسائل، اگرچه در اول یک میل طبیعیه و از لوازم زندگی جمعی به شمار میاد، ولی به تدریج سلامت روانی انسان رو از بین میبره و جلو هر پیشرفتی رو میگیره. به خاطر چی؟ یک دلیلش اینه که مت و تعریف و تمجید باعث میشه که انسان برای جلب نظر دیگران ذوق و سلیقه شخصی خودش رو نادیده بگیره و به بهای گذشتن از آرزوها و آرمانهای خودش مطابق میل دیگران زندگی کنه. یعنی من برای که شما همچنان از من تعریف و تمجید کنید، چه بسا آرمانهای خودم رو قربانی میکنم. برابر این مت و تعریف میتونه انگیزه های درونی انسان رو نابود کنه و زندان برای انسان درست کنه. انسان برای اینکه از مزایای زندگی جمعی استفاده کنه، ناگزیره که نظر مثبت دیگران رو تایید کنه. اما این توجه شدید به نظر مثبت دیگران میتونه یک مانع بزرگ بر سر راه آرامش و نیکبختی انسان باشه. توجه شدید به مت و ستایش باعث میشه که انسان به مرور در زندان محبوبیت گرفتار بشه و به نظرم این زندان و این نوع اسارت هیچ دست کمی از قرار داشتن در زندان که از آهن درست شده و بند و زنجیر توش هست نداره. کسی که به خاطر جلب نظر دیگران و به خاطر تایید شدن و به خاطر تعریف و تمجید شنیدن از آرزوها و اهداف خودش دست برمی‌داره، با کسی که به خاطر زندانی بودن به آرزوها و اهداف خودش نمیرسه فرقی نداره. کسی که زندگی خودش رو به جلب نظر دیگران وابسته کرده، همونقدر از آزادی محرومه که شخص زندانی. در اینجا در واقع شخص به ظاهر نظر مثبت دیگران و تعریف و تمجیدهای دیگران رو داره جذب میکنه و جلب میکنه و اندک اعتمادی هم به دست میاره، ولی نمیدونه که این موهبت‌ها رو داره به قیمت صرف نظر کردن از خواسته ها و اهداف خودش به دست میاره. به همین خاطره که مولانا میگه شاهان عموماً بنده بندگان خودشونن و معشوق ها عمدتاً عاشقان خودشونن. جمله شاهان بنده بنده خودند، جمله خلقان مرده مرده خودند. جمله شاهان پست پست خیش را، جمله خلقان مست مست خیش را. می شود صیاد مرغان را شکار، تا کند ناگاه ایشان را شکار. دلبران را دل اسیر بیدلان، جمله معشوقان شکار عاشقان. سومین آسیبی که مد شنیدن و تعریف و تمجید به انسان وارد میکنه، تایید طلبیه. یعنی اینکه شخص به تدریج به اون تعریف و تمجیدهایی که ازش میشه وابسته میشه و حال او تحت تأثیر اون نظرها قرار میگیره. به این ترتیب اگر دیگران از او تعریف کنن حالش خوب میشه و اگر کسی از او تعریف و تمجید نکنه بدحال و ناراحت میشه. اینجوریه که شخص تایید طلب میشه و آرام و قرار خودش رو به تاییدهای دیگران گره میزنه. به نظر میرسه که مدخواهی و تایید طلبی نشانه حقارت درونی و عدم اعتماد به نفسه. کسی که به خودش اعتماد داره و عزت نفس داره، چه دیگران از او تعریف کنن و چه نکنن حالش خوبه. اما کسی که عزت نفس اندکی داره و اعتماد به نفس کمی داره، حال او با داوری‌های دیگران دگرگون میشه. اگر ازش تعریف کنن خیلی خوشحال میشه، تعریف نکنن ناراحت میشه، انتقاد بکنن خیلی خیلی ناراحت میشه. گذشته از اینها، اخلاقی شدن شخص هم به تاییدهای دیگران پیوند میخوره. یعنی شخص برای جلب نظر دیگران به فضیلت‌های اخلاقی رو میاره و اگر مورد تایید دیگران قرار نگیره، به سادگی ممکنه که فضیلت‌های اخلاقی رو رها کنه. به این ترتیب در واقع اخلاق او به امور بیرونی یعنی تعریف و تمجید گره می‌خوره. نکته دیگه که در اینجا باید بهش اشاره کنیم اینه که شخص تایید طلب برای جلب ستایش و تایید دیگران، حق جویی و حق گویی رو هم ممکنه ترک بکنه. کم نیستن کسانی که برای اینکه دیگران ازشون تعریف کنن و یا برای اینکه از سرزنش دیگران در امان بمونن، از گفتن حق، از پذیرفتن حق و از در واقع توجه کردن به حق سر باز زدن. به همین خاطره که بزرگانی مثل مولانا، حافظ، سعدی و امثال اونها به تأکید تمام میگن که اگر شما در زندان نیکنامی اسیر شده باشید، شما هیچ وقت به مقامات بالای انسانی و معنوی نمی رسید. این موضوعی که تقریبا در سخنان همه این بزرگان وجود داره. با روی تو ز سبزه و گلزار فارغیم، با چشم تو ز باده و خمار فارغیم، دعوی عشق وانگه ناموس و نام و ننگ، ما ننگ را خریده و از آر. هیچ وقت معنای این حرفا گستاخی و پررویی و پرده‌دری نیست. میخواد بگه که من دیگه از زندان داوری های دیگران آزاد شدم، کاری ندارم دیگران در روی من چی فکر میکنن. به همین خاطره که مولانا میگه حیا و ناموس، یعنی توجه به حرمت و احترام پیش دیگران، مانع بزرگی در راه عشق. اگر تو عاشق عشقی و عشق را جویا، بگیر خنجر تیز و ببر گلوی حیا. بدان که سد عظیم است در روش ناموس. روش یعنی سلوک. در سلوک عرفانی ناموس یعنی توجه به احترام و نام نیک، یک سد بزرگه، مانع بزرگه. حدیث بی غرض هستیم، قبول کن به صفا. آسیب چهارمی که مد شنیدن و تعریف و تمجید برای انسان داره اینه که زمینه رو برای مغرور شدن انسان فراهم میاره. کمتر کسیه واقعا در این دنیا که بتونه در مقابل سیل ستایشگری های دیگران مقاومت کنه و سرمست و خودپسند نشه. دوستان باور کنید بسیاری از انسانهای دیکتاتور در طول تاریخ در واقع انسانهای حقیر و خار و بسیار کوچکی هستند و بودن که بر اثر مداحی ها و تملق های اطرافیان خودشون به تدریج مغرور شدن و در دام استبداد و خودکامگی افتادن. به نظر مولانا فرعون دقیقا از همین نقطه آسیب دید. فرعون یک انسان معمولی بود با تمام ضعف ها و حقارت های بشری، ولی به خاطر چاپلوسی های اطرافیانش و به خاطر تعریف و تمجید های اطرافیانش به جایی رسید که خودش رو خداوند خوند و فکر میکرد که پروردگار همه آدم هاست. تن قفس شکل است، تن شد خار جان، در فریب داخلان و خارجان. اینش گوید من شوم همراز تو، وانش گوید نه منم انباز تو. اینش گوید نیست چون تو در وجود، اینش یعنی این شخص به او، آنش یعنی آن شخص به او. این یکی میاد اینجوری بهش میگه، یک کسی دیگه میاد جوری دیگه میگه. اینش گوید نیست چون تو در وجود، در جمال و فضل و در احسان و جود. آنش گوید هر دو عالم آن توست، جمله جانها مان طفیل جان توست. او چو بیند خلق را سرمست خیش، از تکبر می رود از دست خیش. او نداند که هزاران را چو او، دیو افکنده است اندر آب جو. این مثلا رو بشنوید. از وفور مدها فرعون شد، کن ذلیلا نفس هونن لا تسد. مد در آغاز واقعا شیرینه و خوشاینده، ولی به تدریج که شخص قبول میکنه مدداهی ها و تعریف و تمجید ها رو، سلامت روانی و آرامش روحی و تعادل شخصیتی خودش رو از دست میده. مولانا مدح و تعریف و تمجید رو به یک زهر مانند میکنه و نظرش اینه که تعریف و تمجید مثل تزریق زهر مار به جان انسانه. دوستان لطفاً تشویق آگاهانه که به قصد رشد افراد انجام میگیره اون رو در اینجا وارد نکنید. ما تعریف و تمجیدهای الکی و بیخود رو داریم میگیم که ماها همه دوست داریم دیگران اینا رو نثار ما کنن. تو بدان فخرآوری که از ترس و بند، چاپلوست گشت مردم روز چند. هر که را مردم سجودی میکنند، زهر اندر جان او میآکنند. و پنجمین اتفاقی که میفته اینه که انسان از روابط طبیعی و سالم با دیگران محروم میشه. واقعا تعریف و تمجید به تدریج خودپنداری انسان رو فربه میکنه، غرور در انسان ایجاد میکنه و تصور غلط در انسان ایجاد میکنه نسبت به خودش و اینها باعث میشن که انسان روابط سالمش رو با دیگران از دست بده. کسی که از تعریف و تمجیدها هویت برای خودش درست میکنه، این آدم به تدریج مغرور و متکبر میشه و روابط او با دیگران آسیب می‌بینه. اجازه بدید که سخنی از استاد اکارت توله رو با همدیگه بخونیم. ایشون یک سخن خیلی مهمی درباره افراد مشهور داره، کسانی که تلاش کردن و به شهرت رسیدن. حرفی که ایشون راجع به افراد مشهور میزنه به نظر من راجع به افرادی که تعریف و تمجید میشنوند و مدح میشنوند هم صادقه. مشکل شهرت در این جهان عبارت است از پنهان شدن کیستی ما از طریق تصویر ذهنی جمعی. اهمیت دادن بیش از حد به شهرت یکی دیگر از تجلیات بیشمار دیوانگی نفسانی در جهان ماست. برخی از افراد صاحب شهرت به دام این خطا می افتند و خود را با توهم جمعی، همان تصویری که مردم و رسانه ها از آنها ساختند، یکی می انگارند و عملا خود را موجودی برتر از موجودات فانی عادی می بینند. در نتیجه آنها بیشتر و بیشتر از خود و دیگران بیگانه و وابسته به استمرار محبوبیتشان می شوند. آنها در حالی که در محاصره کسانی هستند که آب به آسیاب خودپنداره متورمشان می ریزند، توان برقرار کردن رابطه طبیعی و واقعی با دیگران را از دست می دهند. برای فرد صاحب شهرت دشوار است که در رابطه طبیعی و واقعی با دیگران باشد. رابطه طبیعی و واقعی رابطه‌ای است که تحت سلطه نفس با تصویرسازی و خیشتنخواهیش نباشد. در رابطه حقیقی و واقعی جریانی برونی از توجهی باز و هوشیارانه نسبت به دیگری دیده می شود که در آن هیچ طلب و خواسته‌ای به چشم نمی آید. این توجه هوشیارانه همان حضور است و این حضور لازمه هر رابطه طبیعی و اصیلی است. در واقع میخواد بگه شهرت حضور رو از بین میبره، مدح و تعریف و تمجید هم به نظر من حضور رو از بین میبره و باعث میشه که انسان با یک در واقع خودبیگانگی با دیگران روبرو بشه. بنابراین رابطه طبیعیش با دیگران مختل میشه. دوستان، این چند تایی که من گفتم بخش اندکی از آسیب‌های تعریف و تمجید و مدح بود. مد برای مدّا هم آسیب‌هایی داره و برای جامعه هم آسیب‌هایی داره. با توجه به همه این حرفایی که عرض کردم، شکی باقی نمیمونه که اگر ما به دنبال یک زندگی سالمیم، باید حتماً خودمون رو از زندان داوری دیگران آزاد کنیم. یعنی تمام تلاشمون رو به کار بگیریم که اگر از ما تعریف کردن، در یک حد خیلی غریزی و انسانی خوشحال بشیم، اما به هیچ وجه امنیت روانیمون، مدیریت عواطفمون و سلامت روانیمون رو گره نزنیم به تعریف و تمجیدهایی که دارن از ما میکنن. هر انسانی که واقعا طالب مالکیت دلها باشه، هر انسانی که به تعبیر مولانا خواهان حیران کردن مردم در مقابل خودش باشه، من گمان میکنم که این انسان هیچ وقت زندگی سالمی نخواهد داشت. بنابراین ما باید راهکارهایی رو بیاموزیم که از طریق اون راهکارها بتونیم خودمون رو از این آسیب‌ها حفظ کنیم. من چند تا راهکار نظری خدمت شما عرض می‌کنم، چون من در واقع جزء افرادی هستم که اهل راهکار عملی و تمرین و تکنیک نیستم واقعا. هدف اصلی من در واقع عوض کردن نگاهه و نظرم اینه که اگر عوض کردن نگاه اتفاق بیفته، بر اثر اون شخص خودش راهش رو پیدا می‌کنه. من چند تا راهکار میگم که عمدتاً جنبه نظری دارن، یعنی تو فکرمون باید اینا رو بورزیم، برای خودمون جا بندازیم و باورم اینه که اگر کسی اینا رو بفهمه، مطلقاً به خودش اجازه نمیده که توی قفس محبوبیت زندانی بشه. اولین مطلب اینه که درک بکنیم که دیگران ما رو برای خودشون میخوان. یک دلیل این که ما نباید دل به تعریف‌ها و تمجیدهای دیگران خوش کنیم اینه که عمیقاً بفهمیم که افراد چاپلوس و متملق ما رو نه واقعاً برای خودمون، بلکه به خاطر منافعی که از طریق ما به اونها میرسه دوست دارن و سخنان متملقانه و چاپلوسانه اونها تماماً پوچ و بی‌ارزشه. دلیل این مسئله هم خیلی روشنه. آدمای چاپلوس مادامی که منافع خودشون رو به دست بیارن دور ما جمع میشن و از ما تعریف میکنن، ولی به محض اینکه ما بر اثر پیری، بر اثر ناتوانی، بر اثر از دست دادن مسئولیت و مدیریت و مقاممون یا به هر دلیل دیگری شهرت و اعتبار و ثروتمون رو از دست بدیم و نتونیم خواسته های اونها رو برآورده کنیم، اونها به سرعت ما رو رها میکنن و به تعریف و تمجید از دیگران میپردازن. در تاریخ شما بخونید، فراوانن کسانی که شاعرانی که از یک شاه یا وزیر ستایش کردن، شاه بعدی که اومده و این شاه رو کشته و زندانی کرده و زده کنار، با همون عشق رفتن و از او تعریف کردن و شاه قبلی رو که سالها مدحش کرده بودن، او رو با بدترین الفاظ در واقع هجرش کردن. این واقعیت زندگی بشره که عموم کسانی که عاشقانه از ما تعریف میکنن، به محض اینکه سودی از ما به اونها نرسه ما رو رها میکنن و در شرایطی حتی ممکنه که از ما متنفر بشن و ما رو هجر کنن. کسی که این نکته رو بفهمه به نظر من امکان نداره به مدداهی ها و تملق های دیگران دل خوش کنن. خیلی عذر میخوام بابت این مثال، خیلی بحث مفصلی داره الان جاش نیست واقعا. کسانی که مثلا دنبال یک پسر زیبارویی که تو صورتش مو نیست میرن فقط برای که از طریق او به لذات نفسانی خودشون برسن، وقتی که او بزرگ میشه و صورت او ریش در میاره و دیگه نمیتونه اون توقعات رو برآورده کنه، همه ازش فرار میکنن. شما این موضوع رو در شعر سعدی هم میتونید ببینید و در خیلی از متون دیگه به این نکته اشاره شده. مولانا از همینجا به این نکته اشاره میکنه که کسانی که از ما تعریف میکنن عاشق چشم و ابروی ما نیستن، از طریق ما دارن به لذتی و منفعتی میرسن، بنابراین به محض اینکه اون لذت و منفعت قطع بشه دیگه از ما تعریف نمیکنن. ورنه چون لطفت نماند وین جمال، از تو آید آن حریفان را ملال. آن جماعت که همی دادند ریو، چون ببینندت بگویندت که دیو. همون کسایی که دیروز در مقابل تو تعظیم میکردن و میگفتن تو الهی زیبایی هستی، الان تو رو میبینن و میگن یک شیطان، یه دیو داره میاد. جمله گویندت چو بینندت به در، مرده ای از گور خود برکرد سر. همچو امرت که خدا نامش کنند، تا بدین سالوس بدنامش کنند. چون که در بدنامی آمد ریش او، دیو را ننگ آید از تفتیش او. نکته دوم اینه که بفهمیم که دیگران اینقدر گرفتار خودشونن که واقعا فرصتی برای پرداختن به ما ندارن. این یک حقیقت نجات بخش دوستان که به ما کمک میکنه که از سلطه نگاه و نظر دیگران و از سلطه سخن دیگران خودمون رو نجات بدیم. ما باید باور کنیم اونقدر که فکر میکنیم برای دیگران مهم نیستیم. چرا؟ چون هر انسانی از نظر خودش مهمترین موجود دنیاست. این عشق ذاتی که انسان به خودش داره باعث میشه حتی یه لحظه هم از خودش غافل نشه و خودش رو فراموش نکنه و این رو فرافکنی میکنه روی دیگران. یعنی فکر میکنه که همونجوری که من همیشه به یاد خودمم و برای خودم دارم تلاش میکنم، دیگران هم به همین اندازه منو دوست دارن و شب و روز دارن به من فکر میکنن و درباره من حرف میزنن. اما دوستان این واقعا غلطه، واقعا بی‌پایه است، از بنیاد در واقع نادرسته. به خاطر اینکه انسان‌ها معمولاً انقدر خودخواهند و انقدر غرق مسائل و مشکلات خودشونن که حال و مجال چندانی برای فکر کردن به ما و حرف زدن درباره ما ندارن. خودخواهی‌های ما انسان‌ها باعث میشه هممون عمیقاً تنها باشیم. همه انسان‌ها اونقدر در دنیای شخصی خودشون اسیرند و انقدر به خودشون توجه دارن که پروای کسی دیگر رو ندارن و این به نظرم یکی از وحشتناک‌ترین تنهایی‌هایی است که ما داریم. اما درک این تنهایی ما رو نجات میده از قفس محبوبیت. اگر با دقت نگاه کنیم می‌بینیم که همه کسانی هم که واقعا ما رو دوست دارن به خاطر سودیه که داریم به اونها میرسونیم و خیلی نادرن کسانی که ما رو به خاطر خودمون دوست دارن. فهم عمیق این نکته به نظرم ما رو از وابستگی به نگاه و نظر دیگران آزاد میکنه. سوم اینکه بفهمیم عمیقاً که رضایت همه مردم ممکن نیست. کسی که زندگی خودش رو بر اساس حرف دیگران بنا میکنه وارد یک معرکه‌ای شده که هیچ وقت نمیشه ازش سالم بیرون اومد. به خاطر اینکه نظرات دیگران انقدر با هم متفاوته که ما هیچ وقت نمیتونیم جوری زندگی کنیم که رضایت همه رو به دست بیاریم. به تعبیر امام علی، رضا الناس غایت لا تدرک، یعنی راضی کردن مردم یک هدف دست نیافتنیه. ما نمیتونیم جوری زندگی کنیم که همه از ما راضی باشن. هر قدرم که ما خوب رفتار کنیم و درست سخن بگیم و خوب بیاندیشیم، باز هم عده‌ای از انسانها بر ما خورده میگیرن و زبان به انتقاد ما باز میکنن. اگر یک نگاهی به اطراف خودمون بندازیم یا به تاریخ نگاه کنیم، میبینیم پاکتینت‌ترین افراد دنیا هم از زخم زبانهای دیگران در امان نموندن و به انواع عیب‌ها و نقص‌ها متهم شدن. به قول شکسپیر در هملت، حتی الهه عفت هم از زخم زبان مردم در امان نیست. حالا که اینجوریه و در هر صورتی ما نمیتونیم همه رو راضی نگه داریم و کاری کنیم که همه از ما تعریف کنن، بهتره که تلاش کنیم درست و راست زندگی بکنیم و زندگیمون رو برای کسب تعریف و تمجید و مد تلف نکنیم. چهارمین در واقع راهکاری که مولوی مطرح میکنه و البته میتونه یک جنبه عملی داشته باشه اینه که سودمندی ها و نقاط قوتمون رو حتی الامکان پنهان کنیم. جز در جایی که لازم رزومه بدیم یا لازم برای پیدا کردن کار خودمون رو معرفی کنیم یا میخوایم بازاریابی کنیم یا میخوایم استخدام بشیم یا میخوایم ادامه تحصیل بدیم که لازم خودمون رو معرفی کنیم، جز در این یا موقع ازدواج که آدم باید خودش رو واقعا صادقانه معرفی کنه، از اینجور موارد که بگذریم واقعا بی دلیل نباید فایده ها، سودمندی ها، نقاط قوت، دانایی ها و توانایی های خودمون رو در واقع برای دیگران آشکار کنیم. داستان طوطی و بازرگان واقعا همش برای تبیین همین نکته است. در این داستان طوطی نماد انسانیه که به خاطر سودمندی های خودش، یعنی به خاطر زیباییش، شیرین سخنیش و صدای زیباش تو قفس افتاده. ما انسان ها مثل اون طوطی هستیم، به خاطر زیباییمون، به خاطر داناییمون، به خاطر تواناییمون، به خاطر فضیلتمندیمون در زندان محبوبیت گرفتار میشیم. بازرگان هم نماد کسیه که نماد کسانیه که به خاطر سودها یا لذتها یا خیرهایی که از دیگران دریافت میکنن در واقع قفس میسازن و اونها رو اسیر میکنن. در واقع طوطی با از طریق به مردن زدن خودش تونست خودش رو نجات بده، یعنی سودمندی های خودش رو در واقع تعطیل کرد. به نظر مولانا ما هم همینطور هستیم. اگر میخواییم آزاد بشیم بی دلیل نباید نقاط قوت خودمون رو در واقع تبلیغ کنیم، به اطلاع دیگران برسونیم، در معرض دید دیگران قرار بدیم. گفت طوطی کو به فعلم پند داد، که رها کن لطف آواز و وداد. زان که آوازت تو را در بند کرد، خیشتن مرده پی این پند کرد. یعنی این مطرب شده با عام و خاص، مرده شو چون من که تا یابی خلاص. دانه باشی مرغکانت برچنند، قنچه باشی کودکانت برکنند. دانه پنهان کن به کلی دام شو، قنچه پنهان کن گیاه بام شو. و پنجمی راهکار اینه که به نقاط ضعف خودمون و کاستی‌های خودمون توجه کنیم. یه راه دیگه برای این که ما از آفات تعریف و تمجید و شهرت و محبوبیت در امان بمونیم اینه که به نقاط ضعف خودمون توجه کنیم. مرگ، بیماری، رنج، انواع حوادث غیر قابل پیش‌بینی دائما زندگی ما رو تهدید می‌کنن. کسی که فناپذیری و بی‌ثباتی خودش رو بشناسه امکان نداره به ستایش‌ها و تمجیدهای افراد متملق دل خوش کنه. کسی که به این درجه از آگاهی رسیده و فهمیده که نقاط ضعفی داره ممکنه از تعریف و تمجیدهای دیگران خوشحال بشه و لذت ببره، ولی به اونها دل نمیبنده، به خاطر اینکه هستی خودش رو بسیار ناپایدار و شکننده میدونه. این مسئله باعث میشه که یک نوع توازن و تعادل در حالات روانی انسان پدید بیاد. شما مثلا به قرآن نگاه کنید، از یه طرف رو بزرگی های انسان انگشت میذاره، از یه طرف هم مدام میگه که انسان رو از گل یا از لجن آفریدیم، انسان رو از آب گندیده آفریدیم، انسان رو در ضعف تمام آفریدیم، انسان در آخر عمرش به کهنسالی و به ضعف و سستی میرسه. از طریق این یاداوری این نقاط ضعف میخواد ما رو متواضع کنه و جلو غرور ما رو بگیره. مولانا در داستان بسیار طولانی ایاز و پوستین و چاروق او در واقع خیلی سعی کرده این موضوع رو برای ما تبیین کنه. کرمکی و از قذر آکنده ای، تمتراغی در جهان افکنده ای. از منی بودی منی را واگذار، ای ایازان پوستین را یاد دار. زان که هستی سخت مستی آورد، عقل از سر شرم از دل می برد. صد هزاران قرن پیشین را همین، مستی هستی بزد رهزین کمین. بنابراین شخص اگر دائما به آنچه که واقعا هست توجه کنه و درک واقع بینانه ای از خودش با همه نقصها و ضعفاش داشته باشه، به هیچ وجه فریفته ستایش های دیگران نمیشه. ششمین و آخرین راهکار هم اینه که از همنشینی با آدم های چاپلوس و مداح و متملق اکیدن و شدیدن پرهیز کنیم. همونجور که خدمتون عرض کردم، مد شنیدن خیلی شیرین و نشینه و کمتر کسی یارای مقاومت در برابر شنیدن مد و ستایش رو داره، و متقابلا نقد شدن و بیان شدن عیب‌ها تلخ و ناگواره و خیلی کم انایی که بر اثر انتقاد آشفته و غمگین و عصبانی نمیشن. به همین خاطره که عموم انسان‌ها مایلن با افرادی حشر و نشر داشته باشن که اونها رو تأیید میکنن، از اونها تعریف میکنن. و معمولا آدم ها از همنشینی با منتقدان و کسانی که اهل تعریف و تمجید نیستن خوششون نمیاد. نگاهی به تاریخ نشون میده که عموم حاکمان و مدیران نتونستن در برابر جاذبه مدح و ستایش مقاومت کنن. به همین خاطره که معمولا دوروبر آدم های صاحب قدرت رو گروه بزرگی از در واقع افراد متملق و چاپلوس و مداح میگیره و در اینجور جاهایی در واقع از انسانهای خیرخواه و دلسوزی که گاهی اوقات انتقاد هم میکنن و واقعیتها رو میگن هیچ خبری نیست. نکته در اینجاست دوستان که انسانهای چاپلوس در واقع دشمنانی هستند در لباس دوست و منتقدان منصف و خیرخواه دوستانی هستند که به شکل دشمن نشون داده میشن به ما. هر کسی نتونه تفاوت این دوتا رو از هم تشخیص بده، به نظر من به دست خودش تیشه بر ریشه درخت سعادت خودش زده. به همین خاطره که پیامبر اسلام میفرماد خاک بر چهره مداحان بپاشید، ترجمه احیاء علوم جلد 3 صفحه 329. و در جای دیگه پیغمبر به کسی که از یک کسی دیگه داشت تعریف میکرد اینطور فرمود: ویحک قسمت زهره لو سمعک ما افلح الى یوم القیامه. یعنی وای بر تو، پشتشو شکستی با این تعریفایی که ازش کردی، اگر مدعی های تو رو قبول کنه تا روز قیامت دیگه روی رستگاری رو نخواهد دید. به همین خاطره که مولانا میگه که هرچه بینی سود خود زان میگریز، زهر نوش و آب حیوان را بریز. هر که بستاید تو را دشنام ده، سود و سرمایه به مفلس وام ده. ایمنی بگذار و جای خوف باش، بگذر از ناموس و رسوا باش و فاش. منظورم این مصرع بود: هر که بستاید تو را دشنام ده. هر کی از تعریف کرد باید بهش فوش بدی، چون با تعریفایی که داره میکنه آسیب میرسونه به تو. دوستان این بحث زیبا رو با یه نکته پایانی تموم میکنم و اون نکته اینه که دوستان در زندگی ما انسانها چیزی وجود داره به نام رفیق بازی بی هدف و بی نتیجه. البته برونگرایان و درونگرایان از حیث دوستی با هم متفاوتن. درونگراها معمولا دوستیاشون کمتر از نظر تعداد ولی عمیق‌تره. برونگراها معمولا دوستی‌های بیشتری دارن ولی با عمق کمتر. برونگراها معمولا از ارتباطات زیاد لذت میبرن و تلاش میکنن روابط زیادی رو با دیگران برقرار کنن. اما فارغ از برونگرایی و درونگرایی، افرادی رو میبینیم که یک میل بی حد و حصری به دوستیابی دارن، بی محابا به دنبال رابطه میگردن، با افراد مختلف دوست میشن به سرعت و به سرعت هم رابطهشون سرد و بیفروغ میشه و دوباره میرن دنبال روابط جدید. اینا فقط شکار میکنن ولی به هیچ وجه از شکارهای خودشون استفاده نمیکنن. زندگی این قبیل افراد که منم چند نفری از اینا رو دیدم تا الان توی زندگی خودم، پر از روابط کوتاه مدت و سطحی و با اینکه در طول زندگیشون با صدها و شاید هزاران نفر طرح دوستی ریختن، هیچ وقت نمیتونن روابط عمیق و ماندگاری داشته باشن و در زمانهایی که واقعا به یک رابطه عمیق برای درد دل کردن یا کمک گرفتن یا لذت بردن نیاز دارن، حتی یه نفر رو هم پیدا نمی کنن که بتونن به سراغش برن. ببینید مولانا چطور این موضوع رو در واقع توضیح داده: ای برادر دوستان افراشتی، با دو صد دلداری و بگذاشتی. کارت این بوده است از وقت ولاد، یعنی تولد، صید مردم کردن از دام وداد. زان شکار و انبوهی و باد و بود، دست در کن هیچ یابی تار و پود. بیشتر رفتست و بیگاه هست روز، تو به جد در سید خلقانی هنوز. توی جمله، توی متنی که امروز خوندیم از داستان دقوقی، میخواییم مالک دلها بشیم، میخواییم شکار کنیم آدم ها رو، میخواییم آدم ها در مقابل ما حیران باشن. آن یکی میگیر و آن میهل زدام، وین دگر را سید میکن چون لعام. باز این را میهل و میجو دگر، اینت لعب کودکان بیخبر. شب شود در دام تو یک سید نه، دام بر تو جز صدا و قید نه. پس تو خود را سید می کردی به دام، که شدی محبوس و محروبی ز کام. در زمانه صاحب دامی بود همچو ما احمق که سید خود کند. چون شکار خوک آمد سید عام، رنج بی حد لقمه خوردن زو حرام. طبق تلقی مسلمان ها که گوشت خوک حرامه. اگر کسی زحمت زیادی بکشه و یه خوک رو شکار کنه، خیلی زحمت کشیده ولی حیوانی رو به دست آورده که از گوشتش نمیتونه استفاده کنه. به نظر مولانا شکار کردن عام، یعنی دنبال دوستی‌های خیلی زیاد رفتن، مثل شکار خوکه. دوستان میخوام نکته رو خدمتون بگم و توجه شما رو به این نکته جلب کنم و اون اینه که به نظر من رفیق بازی افراطی و زیاد دنبال ارتباط رفتن بیش از آن که نشانه اجتماعی بودن یا پر انرژی بودن باشه، به نظر من از بیماری‌های درونی شخص پرده برمی‌داره. بی رویه دوست یافتن و دوست رو رها کردن و دنبال دوست جدید رفتن، مثل میل افراطی به مواد مخدر، میل افراطی به غذا، میل افراطی به خرید لباس، میل افراطی به پول درآوردن و میل افراطی به قدرت و امثال این هاست. کسی که مثلا صدها دست لباس داره یا ده ها دست لباس داره ولی باز راضی نیست و دنبال لباس های جدید میره، کسی که پول زیادی داره و راضی نیست و باز دنبال پول جدید میره، همون اندازه بیماره که شخصی که دوستان زیادی رو پیدا کرده، رهاشون میکنه و میره سراغ دوست جدید. کسی که ده ها لباس خریده و به آرامش نرسیده، باید بدونه که با لباس جدید هم به آرامش نخواهد رسید. آدمی هم که هرچی مقام به دست میاره راضی نمیشه، باید بدونه که با مقام‌های جدید هم راضی نخواهد شد. انسانی هم که از دوستان گذشته و کنونی خودش آرامش و شادی نمیگیره و رابطه رو گرم نگه نمیداره، باید بدونه که از یافتن دوستان جدید هم طرفی بر نمیبنده. بنابراین دوست بازی و رفیق بازی به اون شکلی که مولانا ازش صحبت میکنه نشانه بیماریه و شخص باید اول خودش رو درمان بکنه، اون وقت بره دنبال رابطه. وگرنه اگر بخواد از طریق رابطه سرپوشی بذاره بر اون بیماری درونی، راه به جایی نخواهد برد و فقط از طریق درمانه که میتونه در واقع از این رفیق بازی افراطی نجات پیدا کنه. مولانا در یه جای دیگه در کنار اشاره به دوست بازی و رفیق بازی به چند نمونه دیگه از این پدیده ها اشاره میکنه، مثل قضا و مثل مسائل دیگه، و بعد در نهایت واقع بینی میگه تا ریشه این مشکل رو در درون خودمون حل نکنیم، نه از دوستان جدید بهره میگیریم، نه از کتاب های جدید، نه از کلاس های جدید، نه از لذت های جدید. چند خوش پیش تو آمد ای مصر، جمله ناخوش گشت و صاف او کدر. تو عدو این خوشی ها آمدی، گشت ناخوش هرچه در وی کف زدی. هر که او شد آشنا و یار تو، شد حقیر و خار در دیدار تو. او بیگانه باشد با تو هم، پیش تو او بس مه است و محترم. این هم از تأثیر آن بیماری است، زهر او در جمله جفتان ساری است. دفع آن علت بباید کرد زود، که شکر با آن حدث خواهد نمود. بس عزیزی که به ناز اشکار شد، چون شکارت شد بر تو خار شد. از سموم نفس چون با علتی، هرچه گیری تو مرض را آلتی. گر بگیری گوهری سنگی شود، ور بگیری مهر دل جنگی شود. ور بگیری نکته بکری لطیف، بعد درکت گشت بی ذوق و کثیف. که من این را بس شنیدم کهنه شد، چیز دیگر گو به جز آن ای عزد. چیز دیگر تازه و نو گفته گیر، باز فردا زان شوی سیر و نفیر. دفع علت کن چو علت خو شود، هر حدیثی کهنه پیشت نو شود. این موضوعی که مولانا مطرح کرده در سخنان دیگر بزرگان هم اومده. ارسطو و تامس فولر جداگانه هر کدوم گفتن دوست همه کس دوست هیچ کس نیست. بزرگان دیگه گفتن دوست همه فقط دوست خودشه. و مولیر، نمایشنامه نویس بزرگ فرانسوی در قرن 17، میگه کسی که دوست عالم و آدم است ابدا دوست من نیست. ما در این حالی که خیرخواه همه آدم ها هستیم، باید بدونیم که روابط دوستانه لزوماً محدودن و شخص نمیتونه با افراد خیلی زیادی صمیمیت و تعهد داشته باشه. رفیق بازی افراطی و روابط بی حد و حصر به نظر من آفت دوستی هستند و ما را از رابطه های عمیق متعهدانه محروم می کنن. با بیتی از اختری یزدی سخنم رو به پایان می رسونم. اختری یزدی میگه باید ما انقدر دل به دست بیاریم که بتونیم ازشون مراقبت کنیم و نگهشون داریم. تعلیم ناز چند دهی چشم مست را، دل آنقدر ببر که توانی نگاه داشتیم. دوستان، بخش اول صحبت من تموم شد، بریم سراغ بخش دوم. بخش دوم راجع به دعوت کردنه. دیدید که مولانا گفت یک کسی توی گودال افتاده، داره دیگران رو هم دعوت میکنه و میگه بیا پیش من. خوبه که ما راجع به دعوت صحبت کنیم، خیلی بحث مفصلیه. من در حد مقدار وقت که داریم راجع به اون صحبت میکنم. فکر کنم دیگه موضوع سوم رو بعد امروز نادیده بگیریم. دوستان، دعوت کردن یکی از پدیده‌های جالبه در زندگی انسان. ساده ترین و رایج ترین دعوت، دعوت به مهمونیه. در اینجا یک کسی به خاطر عشقی یا به خاطر نیازی که به کسی دیگه داره، او رو دعوت میکنه به چای، دعوت میکنه به میوه، دعوت میکنه به غذا و امثال اینها. دعوت به دوستی، دعوت به همکاری، دعوت به ازدواج، دعوت به سفر و انواع مختلف دعوت ها رو میشه در زندگی انسان از هم تفکیک کرد. این نوع دعوت ها پدیده های روانی و اجتماعی خاصی هستند و درباره کارکردها و نقش های اونها میشه خیلی زیاد صحبت کرد و من تا الان ندیدم کسی راجع به این موضوع کاری انجام داده باشه. خب من در اینجا البته راجع به این نوع دعوت ها صحبت نمی کنم. موضوع صحبت ما یک نوع خاصی از دعوته و اون دعوتی است که ما در ادیان و فرقه های عرفانی و مکاتب و نهله های مختلف میتونیم ببینیم. در اینجا ما شاهد دعوتیم، مثلا یه پیامبر مردم رو دعوت میکنه، یا یه عارف مردم رو دعوت میکنه به طرف عرفان خودش، یا یه فیلسوف مردم رو دعوت میکنه به طرف فلسفه خودش. در اینجا ما شاهد دعوت به سبک زندگی هستیم. در چنین دعوتهایی افراد نه به یک خوراکی یا به یک نوشیدنی یا به یک کار، بلکه به یک شیوه زیستن دعوت میشن و اگر این دعوت رو بپذیرن، همه زندگی اونها تحت تأثیر این دعوت قرار میگیره. شما اگر به چای دعوت بشید، میرید چایتون رو میخورید، گفتگوی هم میکنید و میایید، زندگی شما ادامه داره. ولی اگر شما مثلا دعوت یک پیامبر یا یک عارف یا یک دانشمند رو پذیرفتید، واقعا دیگه نمیتونید مثل گذشته زندگی بکنید. بر اثر این نوع دعوت ها باورهای جدید، احساسات جدید، سخنان و کارهای جدید در زندگی انسان پدید میان. در واقع پذیرش این قبیل دعوت ها زندگی انسان رو به دو قسمت تقسیم میکنه: قسمت قبل از این دعوت و قسمت بعد از این دعوت. دعوت به یک فرقه عرفانی، دعوت به یک مکتب فلسفی، دعوت به یک حزب سیاسی، دعوت به یک دین و امثال اونها از مصداقهای این دعوتی هم که ما الان میخواییم راجع به اون صحبت بکنیم. این نوع دعوت ها همه ابعاد زندگی انسان رو تحت تأثیر خودشون قرار میدن. در این دعوت ها 4 عنصر اصلی وجود داره: یکی دعوت کننده، یکی محتوای دعوت و یکی هم شیوه دعوت. دوستان، واقعا من اگر بخوام هر 4 عنصر رو بررسی بکنم، حداقل 2 زمان میخواد. بنابراین خیلی پراکنده بیشتر راجع به بخش اول صحبت میکنم که در داستان دقوقی به اون اشاره شده بود و اگر هم جایی لازم بود به اختصار به عنصرهای دیگه هم اشاره میکنم. هر کدوم از این 4 عنصر باید ویژگی هایی داشته باشن تا دعوت واقعی محقق بشه. با کمال دقیق باید بگم مطالعه تاریخ نشون میده که در هر 4 عنصر دعوت امکان جعل و تقلب و فریب خیلی زیاده و فهرست دعوت کنندگان فریبکار و دعوت های دروغین در طول تاریخ به مراتب بلندتر از فهرست دعوت‌های واقعی و دعوت کننده‌های واقعی بوده. به همین ترتیب شیوه‌های نادرست دعوت به مراتب بیشتر از شیوه‌های درسته و مولانا خیلی در مثنوی تلاش به خرج داده که این دعوت‌های دروغین و دعوت کننده‌های متقلب رو به ما معرفی کنه. طبق تحقیقی که استاد گرانمایه آقای دکتر بازرگان انجام دادن و 3 اول مثنوی رو به شکل آماری تحلیل کردن، پربسامدترین موضوع در دفتر اول و دوم و سوم در واقع معرفی شیخ دروغین هست در کنار دعا، ولی این از دعا هم بیشتره در 3 اول مثنوی و هر کسی که با مثنوی اونس داشته باشه صدق این یافته ایشون رو تایید میکنه. در تعدادی از داستانهای مثنوی ما با بنمایه دعوت روبرو هستیم. در داستان وزیر یهودی یک شخص متقلب ریاکار، در واقع خائن، یعنی وزیر یهودی، اومده و شروع کرده به دعوت مردم به دین مسیحیت به قصد کندن ریشه مسیحیان. در داستان شهری و روستایی یک نمونه دیگری از دعوت نادرست رو میتونیم ببینیم. در داستان خر و روبا باز دعوت خیلی مسئله مهمیه. در داستان سلیمان و بلقیس، در داستان موسی و فرعون، در داستان مسلمان و مغ و داستانهای دیگر شما بنمایه دعوت رو خیلی پررنگ میبینید. در تعدادی از این داستانها با دعوتهای راست و حق سر و کار داریم، ولی در بیشتر این داستانها مولانا دعوتهای کاذب و غیر راستین رو معرفی کرده. دوستان عزیزم، لطفاً به حرفایی که میگم دقت کنید. به نظرم بعضی جاها از حرفای من، مخصوصاً بخش آخر، ممکنه که یه مقداری آموخته های شما رو به چالش بکشه و مخالف باورهای شما باشه. اگر چنین بود، از شما خواهش میکنم که منتقدانه بحث من رو بشنوید و منت بذارید بر سر من و حتماً راهنمایی کنید. در دعوت درست، شخص دعوت کننده باید یک درون پاک و آراسته به فضایل داشته باشه، آگاهانه و خالصانه دیگران رو دعوت کنه. لطفاً دقت کنید، و دعوت کردن او باید چنان دقیق و ظریف صورت بگیره که توجه هیچ کسی به خود او جلب نشه. هدف دعوت کردن فراخواندن انسانها به خداوند و به حقیقت و فضیلته. این کار باید به گونه ای صورت بگیره که شخص دعوت کننده در این میان غایب باشه و کسی متوجه حضور او نشه. شخص باید خیلی مراقب باشه که حقیقتاً مردم رو به طرف حق دعوت کنه، نه به طرف خودش. یک قطعه از ابوالحسن خرقانی براتون میخونم، فوق‌العاده زیباست. نقل است که شخصی بر شیخ آمد، یعنی شیخ ابوالحسن خرقانی، و گفت دستوری ده تا خلق را به خدا دعوت کنم. گفت زنهار تا به خیشتن دعوت نکنیم. گفت شیخا، خلق را به خیشتن دعوت توان کرد؟ گفت آری، که کسی دیگر دعوت کند و تو را ناخوش آید، نشان آن باشد که دعوت به خیشتن کرده باشی. بنابراین اگر من مردم رو به طرف خدا دعوت میکنم، یک کسی دیگر میاد دعوت میکنه، از من بهتر این کار انجام میده و من ناراحت میشم، باید بدونم که من مردم رو به خدا دعوت نمیکردم، به خودم دعوت میکردم. شخصی که در مقام دعوت برمیاد باید منافع شخصی و منافع حزبی و فرقه‌ای و ایدئولوژیک خودش رو کاملا کنار بذاره و تمام توجه او به بهبود کیفیت زندگی مخاطبان خودش معطوف باشه. برای رسیدن به این هدف، شخص باید از تعصب، انحصارگرایی و جزمندیشی به کلی دور باشه. نشانه این خلوص عظیم اینه که اگر مردم از راه‌های دیگری غیر از راهی که من معرفی می‌کنم به هدفی رسیدن که من دنبالش هستم، من باید با همه وجود خوشحال باشم و مطلقاً انتظار نداشته باشم که همه انسان‌ها از راهی که من معرفی می‌کنم به حقیقت برسن. ببینید، اگر یک مسلمان می‌بینه که یک شخص دیگر مثلا از طریق بودیسم یا از طریق هندویسم یک زندگی سالم و پاک و شاد به دست آورده، باید با همه وجود خوشحال باشه. مسلمانی که از دیدن سعادت پیروان دیگر ادیان ناراحت میشه و راه نجات رو در اسلام منحصر میدونه، باید بدونه که او در واقع خواهان حقیقت نیست و دیگران رو به معنای دقیق کلمه دوست نداره. اقتضای دوست داشتن دیگران و لازمه پاسداشت حقیقت اینه که به کلی از انحصار طلبی و تعصب به دور باشیم. مطلب دیگه اینه که شخص باید به حقیقتی رسیده باشه و نشونه های اون حقیقت در او آشکار شده باشه تا بتونه دعوت کنه. شخصی که دیگران رو به راه خودش دعوت میکنه، حتما باید حال خودش خوب باشه، از آرامش و شادی عمیق برخوردار باشه، زندگی معنادار داشته باشه، خیرخواهی و دیگرخواهی تمام وجود او رو فرا گرفته باشه. اینجور کسی میتونه دیگران رو هم به راه خودش دعوت کنه. اما کسی که درونی ویران و آشفته و پریشان داره و رابطه خوبی با خودش و دیگران نداره، به هیچ وجه نباید در پی دعوت دیگران بر بیاد. بیشترین نقد مولانا بر چنین کسانیه. این قبیل افراد عمر دیگران رو نابود میکنن و سرمایه های زندگی اونها رو غارت میکنن و هیچی به اونها نمیدن. از خدا بویی نه او را نه اثر، دعویش افزون ز شیس و بلبشر. دیو ننموده ورا هم نقش خیش، او همی گوید ز ابدالی مبیش. خرده گیرد در سخن بر با یزید، ننگ دارد از وجود او یزید. بینوا از نان و خان آسمان. پیش او ننداخت حق یک استخوان، او ندا کرده که خان بنهادم، نایب حقم، خلیفه زادم. از سلا ساد دلان پیچ پیچ، تا خورید از خان جودم سیر هیچ. سالها بر وعده فردا کسان، گرد آن درگشته فردا نارسان. چون که پیدا گشت کو چیزی نبود، عمر طالب رفت آگاهی چه سود. کسی که خودش به هیچ مقامی نرسیده، چطور ممکنه بتونه دیگران رو راهنمایی بکنه؟ چون نداند راه یم کی ره برد، یم یعنی دریا، سوی دریا خلق را چون آورد. متصل گردد به بحر آنگاه او، ره برد تا بحر همچون سیل و جو. برکند دعوت به تقلیدی بود، نز عیان و وحی و تأییدی بود. کسایی که خودشون در عین گمراهی هن، ادعای هدایت کردن دیگران رو دارن، اینا خیلی آدم های عجیبی هن واقعا. در واقع اونا دیگران رو به سفره های خالی دعوت میکنن. هدف اونها مالک دلهای دیگران شدنه. اونا میخوان مردم رو در برابر خودشون حیران و مات بکنن، همجوری که در قطعه امروز خوندیم. ما باید بدونیم که آدم آلوده نمیتونه دیگران رو پاک کنه، آدم گمراه نمیتونه دیگران رو هدایت کنه. این قطعه رو که در امروز خوندیم هم دیگه من نمیخونم، که میگه تو توی گودال افتادی ولی همچنان داری دیگران رو دعوت میکنی. به نظر مولانا یکی از نشانه های دعوت کننده های دروغین اینه که نقد رو از نقل تشخیص نمیدن. خیلی مولانا راجع به این موضوع صحبت میکنه، یعنی اونا سرمایه‌شون یه مقداری سخنان بزرگان و قرآن و حدیث و نکته های نقضه، اما این حرفا نقد حال اونها نیست. بنابراین چون نقد رو از نقل نمیشناسن، شایستگی رهبری کردن و هدایت کردن دیگران رو ندارن. هر خسی دعوی داوودی کند، هر که بی تمییز کف در وی زند. از صیادی بشنود آواز طیر، مرغ ابله می کند آن سوی سیر. نقد را از نقل نشناسد قویست، هین از او بگریز اگرچه معنویست. رسته و بربسته پیش او یکیست، گر یقین دعوی کند او در شکیست. این چون این کس گر ذکی مطلق است. آدمایی که نقل و نقد رو از هم تشخیص نمیدن، اگر باهوش مطلق هم باشن، چونش این تمییز نبود احمق است. هین از او بگریز چون آهوز شیر، سوی او مشتاب ای دانا دلیر. کسایی هستن که مردم رو به سوی خدا و معنویت دعوت میکنن، ولی اهل شهوت و ادعا و خودبینی و شکمبالگی و خودنمایی هستن. عقلشان در نقل دنیا پیچ پیچ، فکرشان در ترک شهوت هیچ هیچ. صدرشان در وقت دعوی همچو شرق، صبرشان در وقت تقوی همچو برق. عالمی اندر هنرها خودنما، همچو عالم بی وفا وقت وفا. وقت خودبینی نگنجد در جهان، در گلو و معده گم گشته چنان. مولانا به شدت از مشایخی که دیگران رو به عرفان دعوت میکنن انتقاد میکنه و اونها رو خام میدونه. به نظر او غالبا دنبال طبل و علمن. دوستان، طبل و علم از لوازم پادشاهی بود در قدیم. برابر قصر پادشاهان یا پیشاپیش پادشاهان طبل میزدن و پرچم بالا میبردن. اینی که مولانا از طبل و علم که از لوازم پادشاهیه برای مشایخ عرفان استفاده میکنه، گویا میخواد بگه که اونا از طریق دعوت کردن به دنبال شکوه و شوکت دنیایی هن. در واقع دارن از عرفان برای رسیدن به جاه طلبی های خودشون استفاده میکنن. همچون این خامان با طبل و علم، که اولاغانیم در فقر و عدم. لاف شیخی در جهان انداخته، خیشتن را با یزیدی ساخته. همز خود سالک شده واصل شده، محفلی وا کرده در دعوی کده. ببینید کلمه دعوی کده، اینا دعوت کده درست کردن، فقط دعوت میکنن برای که بتونن به اغراض خودشون برسن. دوستان، مولانا یک مکاشفه خیلی عجیبی رو در مثنوی مطرح کرده که احتمال داره مکاشفه خودش باشه یا شاید هم مکاشفه کسی دیگه باشه. فقط از باب توضیح میگم که بزرگان در قدیم و سالکان در چله می نشستن، یعنی توی یک اتاق کوچولو می نشستن و 40 روز بیرون نمی اومدن. یکی از معضلات این کسانی که تو چله بودن این بود که اگر در این ایام خوابی می دیدن یا مکاشفه‌ای می کردن یا واقعی بر اونها آشکار می شد، باید تفسیرش رو میفهمیدن و متوجه میشدن که این خواب یا مکاشفه چه منظوری داره و آیا شیطانیه یا رحمانیه. مولانا میگه یک سالکی، یک عارفی توی چله بود و یک مکاشفه عجیب داشت. اجازه بدید که اینو با هم بخونیم. صاحب دلی دید سگی حامله، در شکم آن سگ بچگان بانگ میکردن. در تعجب ماند که حکمت بانگ سگ پاسبانی است، بانگ در اندرون شکم مادر پاسبانی نیست. و نیز بانگ جهت یاری خواستن و شیر خواستن باشد و غیره، و اینجا هیچ از این فایده ها نیست. چون به خیش آمد با حضرت مناجات کرد و ما یعلم تأویله الا الله، جواب آمد که آن صورت حال قومی است از حجاب بیرون نیامده و چشم دل باز نشده، دعوی بصیرت کنند و مقالات گویند، از آن نه ایشان را قوتی و یاری رسد و نه مستمعان را هدایتی و رشدی. پس این عارف در مکاشفه میبینه که یه سگ حامله هست، تو شکم اون سگ چند تا توله سگ هستن که دارن داد و فریاد میکنن و او متوجه نشد که حکمت این داد و فریاد و پارس کردن سگ ها چیه. خداوند به او الهام کرد و گفت این توله سگ های توی شکم سگ نماد در واقع مشایخ و عارف نمایانی هستن که به هیچ حقیقتی نرسیدن ولی مردم رو دعوت میکنن به خاطر اینکه میخوان به سروری برسن، به مقام برسن. آمدش آواز هاتف در زمان، کان مثالی دان زلاف جاهلان، که از حجاب و پرده بیرون نامده، چشم بسته بیهوده گویان شده. بانگ سگ اندر شکم باشد زیان، نه شکارانگیز و نه شب پاسبان. گرد نادیده که منع او بود، دوز نادیده که دفع او شود. از حریسی و از هوای سروری، در نظر کند و بلافیدم جری. از هوای مشتری و گرمدار، بی بصیرت پا نهاده در فشار. فشار یعنی پرت و پلا، سخن یاوه. ماه نادیده نشانها می دهد، روستایی را بدان کج می نهد. از بلای مشتری در وصف ما، صد نشان نادیده گوید به به جا. مولانا برای تبیین این دعوت‌های دروغین از تمثیل شکارچی استفاده می‌کنه. شکارچی طعمه‌ای در درون دام قرار میده، بعد صدای پرنده رو تقلید می‌کنه. پرنده هم به گمان اینکه صدای همجنس خودش رو می‌شنوه، میاد جلو و میفته توی دام. دعوت کننده‌های شیاد و فریبکار با سخنان نیکو، با اشعار قشنگ، با جمله‌های حکیمانه و عارفانه دیگران رو جذب میکنن و اونها رو به دام میندازن. یار تو خرجین توست و کیسه‌ات، گر تو رامینی مجو جز ویسه‌ات. ویسه و معشوق تو هم ذات توست، وین برونی ها همه آفات توست. حزم آن باشد که چون دعوت کنند، تو نگویی مست و خواهان منند. دعوت ایشان سفیر مرغ دان، که کند صیاد در مکمن نهان. مرغ مرده پیش بنهاده که این، می کند این بانگ و آواز و حنین. مرغ پندارد که جنس اوست او، جمع آید بردرد چون پوست او. جز بگر مرغی که هضمش داد حق، تا نگردد گیج آن دانه و ملق. هست بی هضمی پشیمانی یقین، بشنو این افسانه را در شرح این. منظور داستان شهری و روستاییه. از طریق نتایج دعوت میتونیم به اصالت یا عدم اصالت اون دعوت پی ببریم. دوستان واقعا مسئله مهمه ها. من همین دیروز در واقع مراجعه کننده ای داشتم که بنده خدایی به یک کسی اعتماد کرده بود که میتونه او رو پیش ببره از نظر معنوی و او در عرض 5 سال خانواده این شخص رو متلاشی کرده بود، او رو به افسردگی کشونده بود و او فکر میکرد که یک استاد درجه اول پیدا کرده. اگر کسی ما رو دعوت میکنه و برای ما سخنی میگه، ما باید مدام به درون خودمون مراجعه کنیم. مدام یعنی هر روز و حداقل هر 2-3 ماه یه بار به خودمون و زندگیمون مراجعه بکنیم. باید ببینیم که آیا پذیرفتن این دعوت باعث رشد و آگاهی و آرامش و شادی شده یا نه. روابط ما رو با دیگران بر احسان و شفقت و خدمت و عشق مبتنی کرده یا نه. فضیلت‌های اخلاقی رو در ما تقویت کرده یا نه. اگر دیدیم اینا در ما رشد کردن، یعنی این دعوت خوبه و میتونیم ادامه بدیم. اما دعوت غلط انسان رو از درون متلاشی میکنه، روابط او رو با دیگران ویران میکنه و آسیب‌های زیادی رو به او وارد میکنه. مولانا میگه فرق میان دعوت شیخ کامل واصل و میان سخن ناقصان فاضل فضل تحصیلی بربسته. آن مقلد صد دلیل و صد بیان در زبان آرد ندارد هیچ جان، چون که گوینده ندارد جان و فر، گفته او را کی بود برگ و ثمر. می کند گستاخ مردم را به راه، او به جان لرزانتر است از برگ کاه. پس حدیثش گرچه بس بافر بود، در حدیثش لرزه هم مزمر بود. شیخ نورانی ز ره آگه کند، با سخن هم نور را همراه کند. مدعیان و دایان دروغین رو مولانا ابلیس آدم رو میخونه و میگه اونها حرفای عارفان رو میدزدن و ساده دلان رو فریب میدن. اونا اهل حیلگری و بیشرمی هن. بنابراین در کسانی که دعوتشون رو قبول میکنن سرما، کسالت، ملال خاطر و بیشرمی تولید میکنن. آن یکی را روی او شد سوی دوست، وان یکی را روی او خود روی اوست. روی هر یک مینگر میدار پاس، بو که گردی تو ز خدمت روشناس. چون بسی ابلیس آدم روی هست، پس به هر دستی نشاید داد دست. زان که صیاد آورد بانگ سفیر، تا فریبد مرغ را آن مرغ گیر. بشنود آن مرغ بانگ جنس خیش، از هوا آید بیابد دام و نیش. حرف درویشان بدزدد مرد دون، تا بخواند بر سلیمی زان فسون. سلیم یعنی ساده دل. کار مردان روشنی و گرمی است، کار دونان حیله و بیشرمی است. شیر پشمین از برای کت کنند، بو مسیلم را لقب احمد کنند. بو مسیلم را لقب کذاب ماند، مر محمد را اولوالالباب ماند. آن شراب حق ختامش مشک ناب، باده را ختمش بود گند و عذاب. دوستان دعوت باید در نهایت تواضع و صداقت و خیرخواهی انجام بگیره و شخص در این راه از هر گونه جاه طلبی و منفعت جویی دور باشه. اگر اینطور باشه به نظر مولانا ما وظیفه داریم بی توجه به رد و قبول دیگران دعوتشون کنیم به طرف خدا و زندگی بهتر. در این راه هر چی که مخالفان و منکران بر مخالفت و انکارشون اضافه کنن ما هم باید بر جدیت و تلاشمون اضافه کنیم. مشتری گرچه که سست و بارد است، دعوت دین کن که دعوت وارد است. باز پران کن حمام روح گیر، در ره دعوت طریق نوح گیر. خدمتی می کن برای کردگار، با قبول و رد خلقانت چه کار. این موضوع که دعوت وارد است، یعنی در حدیث اومده که دعوت کنید آدم‌ها رو به طرف خدا و به طرف دین اسلام، موضوع خیلی مهمیه. دوستان با یک نکته بحثم رو به پایان میرسونم. خواهش می‌کنم این قسمت رو خیلی با دقت بشنوید و منتقدانه البته بشنوید. و اون نکته اینه که در دنیای سنت دعوت با یقین کامل همراه بود و با انواع فشارها و اجبارها انجام می‌شد. یعنی شخصی که دعوت میکرد در درست بودن محتوای دعوت خودش شکی نداشت، مثل پیامبر اسلام که هیچ شکی در راه خودش نداشت، و از طرف دیگه دعوت با فشار و اجبار هم انجام میشد. در این فرایند هیچ گونه حق انتخابی وجود نداشت و شخص یا باید دعوت رو قبول میکرد و اگر قبول نمیکرد میرفت تو صف منکران و مشرکان و کافران و دشمن به شمار میومد. اینجور کسی، یعنی کسی که دعوت رو قبول نمی کرد، ممکن بود اگر قبلا قبول کرده بود و حالا پشیمون شده بود ممکن بود به نام مرتد کشته بشه، و اگر از اول قبول نمی کرد به عنوان کافر ذمی در واقع در زندگی اجتماعی خودش با انواع محدودیت ها روبرو می شد و به او گفته می شد که بعد از مرگم سرنوشتی جز دوزخ نداره. این مسئله‌ایه که در خیلی از ادیان با اون روبرو هستیم. به نظر میرسه این روش به کلی غیر عقلانی و غیر اخلاقیه. من به نظرم ماهیت دعوت باید به طور کامل دگرگون بشه. در دنیای جدید به هیچ وجه ما نمیتونیم از دعوت به طور مطلق دفاع کنیم. پیشفرض دعوت، لطفاً دقت کنید، پیشفرض دعوت کردن دیگران مالکیت حقیقته. کسی که دیگران رو با اطمینان به راه خودش دعوت میکنه عمیقاً معتقده که به حقیقت دسترسی داره و بلکه مالکیت حقیقت در انحصار اوست. شخص اگر قبول کنه که دیگران هم مالک حقیقتن در واقع دیگه هیچ وقت راه خودش رو انحصاری نمیدونه و اینقدر تلاش نمیکنه که دیگران رو به راه خودش دعوت کنه. این انحصار طلبی به نظر میرسه در ذات دعوت‌های دوره سنت وجود داشت و هنوزم در خیلی جاها وجود داره. اما با توجه به عدم قطعیت و تعلیق و تردید و پرسشگری که لازمه دنیای مدرنه، به هیچ وجه ما نمیتونیم خودمون رو مالک حقیقت بدونیم. در قرن‌های گذشته ما شاهد فروپاشی بزرگترین ایدئولوژی‌ها و مکاتب بودیم. امروز برای ما کاملاً این امکان وجود داره که صحت و سقم باورها رو به بوته آزمایش بذاریم و اونا رو بسنجیم. امروز ما به خوبی میدونیم که هیچ کسی از خطا در امان نیست و هیچ حرف آخری در هیچ زمینه‌ای وجود نداره. بنابراین به نظرم شخص باید خودشیفته و بیمار باشه که بتونه با اطمینان دیگران رو به راه خودش دعوت کنه و نجات و سعادت اونها رو هم تضمین کنه. لطفاً دقت کنید دوستان. به نظر من درست اینه که ما ایده دعوت رو به طور کامل رها کنیم و به جای اون ایده پیشنهاد رو مطرح کنیم. اگر کسی گمان میکنه به حقیقتی دست پیدا کرده که میتونه به دیگران کمک کنه زندگیشون بهتر بشه، باید در نهایت فروتنی یافته خودش رو با دیگران در میون بذاره و این یافته رو صرفاً یکی از هزاران پیشنهاد برای دستیابی به یک زندگی بهتر معرفی کنه و این حق رو برای دیگران قائل باشه که در نهایت آزادی یافته او رو بپذیرن و امتحان کنن. اگر خیر و برکتی در اون یافته دیدن، میتونن به بهره گیری از اون یافته ادامه بدن و اگر دیدن که اون یافته در عمل به کارشون نمیاد، آزادانه بتونن اون رو رها کنن بدون اینکه ترسی از طرد یا قتل یا ارتداد یا عذابهای دوزخ داشته باشن. دوستان، شخصی که به سودمندی و به حقانیت یافته خودش ایمان داره، بدون هیچ ترسی یافته خودش رو به جهان هدیه میکنه و اصلا نگران نیست. اگر او یافته سودمند و درستی داشته باشه، حتما باقی میمونه و مورد توجه قرار میگیره. اگر هم یافته او ناسودمند و نادرست باشه، با هیچ تبلیغ و با هیچ حمایت و با هیچ فشزوری نمیتونه بقای اون رو تضمین بکنه. از نظر من حقیقت هیچ نیازی به تبلیغ و اجبار و نیروی دفاعی و نظامی نداره. اگر مردم چیزی رو مفید بیابن، با کمال میل به طرف اون میرن. به تعبیر قرآن، و اما ما ینفع الناس فیم کتف الارض، چیزی که به سود مردم باشه در زمین باقی میمونه و چیزی که به سودشون نباشه از بین میره. دوستان، مگر تلگرام و اینستاگرام و یوتیوب و واتساپ با زور و اجبار در بین مردم جا افتادن و مردم دارن از اینا استفاده میکنن؟ اینجوری نیست واقعا. وقتی که مردم فایده های این ابزارها رو دیدن، سر از پا نشناخته، حتی شده از مهمترین نیازمندی های زندگیشون زدن و پول به دست آوردن و این وسایل رو تهیه کردن، یعنی گوشی خریدن که بتونن از این وسایل استفاده کنن، یا لپتاپ یا آیپد. دیوان حافظ چه پشتوانه سیاسی و نظامی داره که قرن هاست که مردم به اون توجه میکنن و عمر و انرژی و پول خودشون رو صرف خوندن و فهمیدن و نوشتن و چاپ کردن دیوان حافظ میکنن؟ من به نظرم دین درست یا شیوه عرفانی درست یا مکتب فکری حق نه نیازی به تبلیغ داره، نه نیازی به تضمین داره و نه نیازی به فشار و اجبار داره. خودش میتونه از خودش مراقبت کنه. هر کسی که برای دفاع از شیوه پیشنهادی خودش به زور و اجبار متوسل شد، تردیدی نکنید که او در اعماق دلش به حقانیت اون راه تردید داره، به خاطر اینکه او باور داره که شیوه زندگی که داره معرفی میکنه ضعیفه و بیفایده است. بنابراین از طریق زور و اجبار ازش حمایت میکنه. از طرف دیگه در فرایند دعوت، یا اونجوری که من عرض کردم خدمتون، در فرایند یک پیشنهاد، ما همیشه باید حق نقد کردن رو به مخاطبان خودمون بدیم. شخص باید بتونه پرسش‌ها و تردیدهای خودش رو مطرح کنه و پرسش‌ها و تردیدهای او در نهایت احترام باید مورد توجه قرار بگیرن. هر مکتب و مرام و مذهبی که دعوت می‌کنه ولی پرسش رو بدعت می‌دونه و تردید و انتقاد رو نادرست می‌دونه، مهر تأییدی بر بطلان خودش زده. تنها کسانی که به راه خودشون و شیوه خودشون شک دارن هستن که از انتقاد و پرسش می‌ترسن. من به نظرم یکی از تفاوت‌های اصلی ادیان شرقی با ادیان غربی دقیقا در همین مسئله است. ادیان غربی مثل یهودیت و مسیحیت و اسلام اهل دعوتند و در این راه معمولا حق انتخاب را از افراد میگیرند. من نمیخوام بگم در ذات قرآن این وجود داره، در قرآن صریحا اومده که لا اکراه فی الدین، و اگر شما به تفاسیر مثل تفسیر المیزان مراجعه بکنید میبینید که گفتن اصلا ایمان از مقوله امور اجبارپذیر نیست، باید شخص انتخابش کنه و با قلب بره به طرفش. اما جریان فرهنگ اسلامی در طول تاریخ به این سو اومده که در فرایند دعوت به کلی انتخاب از افراد گرفته میشه، ولی در ادیان شرقی مثل بودیسم و هندویسم ما با این وضعیت مواجه نیستیم. اونها معمولا راه خودشون رو با دیگران در میون میگذارن و به دیگران میگن که بیاید این راه رو امتحان کنید و بررسی کنید، اگر دیدید به دردتون میخوره ازش استفاده کنید، اگر به درد نمیخوره بذاریدش کنار. من به نظرم یکی از مهمترین کارهایی که در حوزه نواندیشی دینی در دنیای اسلام باید انجام بگیره همینه که ما پیشنهاد رو جایگزین دعوت کنیم و تمام تهدیدها و تضمینها و اجبارها رو کنار بذاریم تا مردم آزادانه بتونن در واقع دین رو انتخاب کنن، در عمل بیازماین، اگر اون رو مفید دیدن طبق اون عمل کنن و اگر هم نخواستن آزادانه و بدون هیچ ترسی بتونن اون رو کنار بذارن و دنبال شیوه های دیگری برای یک زندگی بهتر بگردن. بر خودم لازم میدیدم که در کنار صحبت های عمیقی که مولانا مطرح میکنه، چون خود او هم اهل دعوت کردنه و مدام میگه که دعوت وارده، برید دعوت بکنید، من وظیفه اخلاقی میدونستم که این نکته رو راجع به دعوت بگم که به نظر من عصر دعوت کردن سپری شده، الان عصر پیشنهاد کردن و راه خود رو با دیگران در میان گذاشتن و فرصت آزمایش دادن به اونها. امیدوارم که این بحث برای دوستان عزیزم مفید بوده باشه و ازش بهره برده باشن. اگر سخنی و مطلبی هست بفرمایید که استفاده کنیم.